جلسه 11 از مبحث مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از قبل هم معلوم بود، ولی در این دهه به خاطر گفتگوهایی که پیش آمد بیشتر معلوم شد که ما باید به نظام فکر دینی توجه بیشتری بکنیم و نظام فکر دینی رو اصولش رو درک کنیم. یکی از اون اصول اینه که هیچ مفهوم اخلاقی نیست که پیوند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نداشته باشه، پیوست سیاسی اقتصادی، بلکه تفسیر سیاسی اقتصادی اجتماعی نداشته باشه، و هیچ مفهوم حقوقی در دین نیست که پیوست اخلاقی و معنوی و عرفانی نداشته باشه، و نباید سکولار به مفاهیم دینی توجه کرد که یک سلسله مفاهیم صرفاً اخلاقی هستند، یک سلسله مفاهیم صرفاً سیاسی اجتماعی هستند. ابدا اینطور نیست. اگر ما دقت بکنیم میبینیم کاربرد مفاهیم در قرآن کریم چند بعدی هستند. به عنوان مثال موضوع انفاق، صدقه، زکات، هر سه تا کلمش گاهی واجبه، گاهی مستحب. مواسات گاهی واجبه، گاهی مستحب. چرا ما تا مواسات رو میشنویم به یک معنای حداقلی اخلاقی اونو محدود میکنیم؟ گاهی شما مواسات نداشته باشی با امام جامعه، در برخی صحنه ها که این کلمه استفاده شده، به او خیانت کردی و لعنت خدا شامل حال تو خواهد شد. مواسات همیشه اخلاقی نیست. امیر المؤمنین مواسات کرد با پیغمبر در جنگ احد، بقیه فرار کردن، ملعون شدن. یا مواسات فقط موضوعش اقتصادی نیست، در زمینه‌های دیگری هم هست، یعنی یک آمادگی برای فداکاری. در موضوع آبرو گرو گذاشتن هم مواسات استفاده میشه، در جهاد و شهادت هم استفاده میشه. انفاق هم همینطور، زکات هم همینطور، صدقه هم همینطور. خب منتها بعضی از کلمات یه جوری مشهور شدن، متبادر به ذهن، ممکنه برای بعضی ها اینجوری باشه که این که یه مفهوم اخلاقیه. ما اصلا تو عمرمون هیچ وقت یه مفهوم اخلاقی صرف که بعد اجتماعی سیاسی نداشته باشه تو دین ندیدیم که بلد بشیم که بریم بالا منبر بگیم. این مربوط به برخی از سوء تفاهم هایی که پیش آمده. اما یک نمونه از آیه قرآن برای شما تلاوت کنم. امشب شاید نیمی از وقت ما به قرائت متن هایی میشه که برای شما آوردم از رو بخونم، چون خیلی سخت باورش که من از حفظ بگم، بعد مجبورم از رو بخونم. بیشترش هم ارجاع میدم شما خودتون دربارش مطالعه کنید. ما اگر بخوایم در یک جمع بندی بگیم بحثمون درباره چی بوده، بحثمون درباره این بود که دو تمدن امروز در جهان داریم. یک تمدن مبتنی بر امساک، بگو فردگرایی، بگو لیبرالیزم، بگو تمدن غربی، بگو تمدن بر اساس سرمایه‌داری و بازار آزاد، که البته دروغ، اصلاً بازار آزادی وجود نداره. از سخنان آقای شاه‌آبادی برای شما نقل کردم، میگن نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، ولی چند نفر که پولدار شدن بقیه رو خفه میکنن. این اتفاقیه که داره تو غرب میفته. اصلاً امکان رقابت به معنای واقعی کلمه نیست، در حد عوام فریبی شاید. من خودم سالها قبل یک بار کانادا رفتم، اونجا یک تاجر ایرانی گفت من بین مغازه هام توی کانادا 8 ساعت با پرواز برم شرق و غرب کانادا، حالا ارزش خیلیه، میخوام سرمایه‌مو بیارم ایران، چجوریه وضع ایران؟ گفتم خب همینجا چرا رشد نمی‌کنی؟ گفت اینجا از یه مقدار بالاتر مال جهوده، سرتو میکنن زیر آب، تا یه مقداری که مشغول باشی اجازه میدن. مثلا شاید 15 سال پیش این حرفو او میزد، وقت 2 ساعت برای من توضیح داد. منم که کنجکاو، دروغ میگن. ولی حالا ما یه تمدن داریم بر اساس امساک که نتیجهش سه به هیچ میشه دیکتاتوری سرمایه‌داران زالو صفت به تعبیر امام، دیکتاتوری کارتل‌ها و تراست‌ها، به تعبیر خود آدمای غربی حکومت 1% بر 99%. اون جنبش وال استریت هم همینو میگفت. یک تمدن امساک داریم، یک تمدن در مقابل امساک چی؟ تمدن انفاق. انفاق یه صدقه دادن ساده نیست. این خیلی بده ما با مفاهیم دینی اینجوری برخورد کنیم. امساک، زکات، آمادگی برای پرداخت کردن، این چیزی که دین از ما میخواد. نظام انسانی بر این مبنا استواره. و اگر عدالت رو به عنوان یک هدف در نظر داریم، تنها راهش همینه که ما ساختارهایی مبتنی بر انفاق طراحی کنیم. از روی متنم برای شما خوندم که حضرت آیت الله شاه‌آبادی که نابغه فوق العاده‌ای هستند و بودند، نه فقط در عرفان که در فقه که در طراحی ساختارهای اجتماعی، که حتی یکی از محققین به بنده میفرمودن ما از اقتصاد و نای شهید صدر نتونستیم اون استفاده ای رو بکنیم که از نگاه های آقای شاه‌آبادی تونستیم این استفاده رو بکنیم. چند تا کتاب به شما معرفی کردم، اصلا ایشون اسم الگوهای اقتصادی اجتماعی خودش رو که میخواد ببره به سمت تمدن اسلامی مقابل تمدن غرب، اخوت گذاشته، اخوت و مواسات گذاشته، بعد بر اساسش مدل ارائه کرده. آقا چرا انقدر ظلم میکنیم به مفاهیم دینی؟ خب بعد عرض کردم، حالا اینا که اصل بحثه، تو این جلسات ما باید ببینیم وقت این حرفاست یا نه. فکر میکنم به هزار دلیل معلومه که وقت این حرفاست. یک کلمه هم عرض کردم که وقت سخنرانی درباره کلمه کلی مفهوم مبهم عدالت گذشته، چون مردم ما علاقه به عدالت دارن. موتور عدالت خواهی در حدی که قوانین ما اجازه میده روشن شده، قوه قضاییه هم دنبالشه. دوباره ببینید بعضی از برداشت های سخیف رو نگاه کنید. من اون شب این عبارت رو گفتم، عدالت خواهی که معمولاً معطوف به دزدی ها معمولنش رو حذف میکنن، یه رگباری فوش میبندن، فلانی عدالت خواهی رو محدود کرد به دزدی ها. میگم بابا عدالت خواهی معمولاً الان تو جامعه ما بحث میشه معطوف میشه به دزدی، یعنی اون جاهایی که قانون گذاشته مجلس شورای اسلامی با عقل این همه نمایندگی مجلس تا الان هر کدومو خلاف کنی میشه دزدی دیگه، قوه قضاییه جلو میگیره. حالا امشب کلماتی از امام رو برای شما خواهم خواند. چرا عدالت محقق نشده؟ چون در کشور ما عدالت هنوز راهکارهاش بیان نشده. و من وقتی دارم از مواسات صحبت میکنم، بر اساس دیدگاه آیت الله شاه آبادی که امام میفرمود روحی له الفدا، میخوام راهکاری رو تبلیغ کنم برای عدالت. چرا بعضیا تحمل نمیکنن؟ یه عدالتی هست فهمیده میشه، همه میفهمن، اون در حد همین قوانینیه که هست. اینا معمولا زیر پا گذاشته باشه اسمش معمولاً اسمش میشه دزدی. اینا جلوش هم گرفته بشه قصه تموم نمیشه. باید تمدن مبتنی بر مواسات، مدل‌های اقتصادی مبتنی بر مواسات، مدل‌های اجتماعی مبتنی بر مواسات طراحی بشه. حالا بنده وقت نکردم مفصل بحثای آقای شاه‌آبادی رو برای شما بگم. ایشون تشکیلاتی پیشنهاد میکنه به نام مخمس. مخمس نه یعنی این که خمس و اینا، به خمس و اینا ربطی نداره، یه اسم گذاشتن برای یه معانی. حالا یه گزارش های خوبی امشب به شما میدم. پس بحث ما در مسیر عدالت خواهیه. شعار عدالت خواهی الان فایده نداره. تو برو یقه ای رو بگیر که منجر به عدالت خواهی بشه. یه دونه سند کوچولو بیارم رد بشم. میخواید این سند کوچولو رو بعدن بیارم که متنهایی رو براتون میخونم. که اولین کسی که چندین سال، حالا اون بیارم میترسم چون یادداشت نکردم یادم بره، اولین کسی که تو کشور ما از عدالت اجتماعی صحبت کرد سالها تو نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی بودن. من وقتی میبینم که چیزی حدود شاید 20 سال، حالا یک کمی کمتر شاید، ایشون از عدالت اجتماعی صحبت کردن و عدالت اجتماعی رو به روش خودشون تفسیر کردن، درسته؟ خب من بچه که نیستم که هر کسی بگه عدالت اجتماعی قش کنم براش. میگم اسمشو گفتی فامیلش هم بگو منظورت چیه. خب ایشون طرحش چی بود؟ همین طرحهای شبه لیبرالی به سخنان ایشون و کارگزاران ایشون نشون مراجعه کنید ببینید معناش چی میشه. سخنانی ایشون هم تو نماز جمعه معلوم. من نمیخوام انتقاد بکنم از چند تا جوونی که امروز موتور عدالت خواهی رو روشن کردن، ولی خیلی زودتر از شما آقای هاشمی رفسنجانی گفتن. حالا فرق شما که میگی عدالت با اینکه منتقدی به روش‌های اون دولت با اون در چیه؟ بعد من دارم فرقشو میگم، میگم شعار کلی الان دردی رو دوا نمیکنه. وقتی جامعه پر از ظلم باشه آدم شعار عدالت رو بالا میبره، میگه عدالت عدالت یار جمع کنه. وقتی یار جمع کردی میگن حالا چه جوری؟ الان ما وقت چه جوریشیم؟ به این دلیل من گفتم موقع شعار کل. البته من اون جملات خیلی سریع از کنارش عبور کردم، ممکنه خب مقصرم باشم در ایجاد سوء تفاهم، ولی شنونده هم باید عاقل باشه دیگه، بالاخره یه سر و تهی داره حرف. اینی که داره یقه مسئولین رو میگیره که تو حق نداری از محرومین جامعه برخوردارید بیشتر باشه، این یعنی مطلق دوره عدالت خواهی گذشت. واقعا بعضیا بی تقوان یا بی توجهن. خب الان وقت این حرف هست؟ بله، الان که عدالت اصلش جا افتاده، همه دنبال راهکارشن، ما داریم راهکار رو سرش صحبت میکنیم. بحث تربیتی میکنیم برای تحقق راهکارش. دورت بگردم، میگه تو چرا بحث تربیتی میکنی، بحث عدالت خانه اجتماعی نمیکنی؟ آخه بحث تربیتی چه فرقی با بحث سیاسی داره؟ ما که اینا رو یک میدونیم، ابعاد یک مفهومه. دقت کنیم رفقا. ببینید، من البته بسیاری از منتقدین رو دلسوز میدونم، خوشحال میشم میبینم که حتی شده به منم فحش بدن، میگم بازم کلن انشالله توی مسیر درستیه، میدونی بالاخره خوبه. بعضی ها به من انتقاد میکردن که چرا نمیکوبی و داغون کنی، گفتم نه بابا چی رو بکوبم. حالا ممکنه من نسبت به بعضی از کسانی که شعار عدالت میدن سوء ظن داشته باشم، ولی کلن این شعار رو نمیخوام با خاک یکسان کنم که، و شعار دهندگانشونو. منتها باید توجه بشه، یه کسی یه ذره توجه بکنه متوجه میشه که بحث جهتش کجاست. خب این از جهت این که جامعه ما الان آماده است برای راهکارهای عدالت. مثلا راهکارهای عدالت همین مواسات، اگه مجلس شورای اسلامی بتونه، اگر بتونه، ما حزب اللهی زیاد داشتیم تو مجلس تا حالا نتونستن ها. ببین ما قش نمی کنیم چهار تا حزب اللهی برن تو مجلس، این مورد تو میتونی یا نه؟ اگه مجلس شورای اسلامی بتونه نظام پولی بانکی رو بر اساس طرح جدید شخم بزنه، بله ما میریم که داشته باشیم، و الا با این سیستم بانکداری، با این سیستم بودجه، مدام باید بریم دنبال راندخاری و این علم عدالت‌خواهی هم همجوری برقرار و دعوا ادامه داره. باید تموم بشه این دعوا، باید عدالت برقرار بشه تا اونجا که عقل ما میرسه. بریم سر راهکارها. از نظر این که ما الان کجاییم، ما الان آمادگیشو داریم، از نظر تاریخی الان وقت این حرفاست، دلیلشو گفتم. اصلا قبل از ظهور که انشاءالله الان ما قبل از ظهور باشیم، امتحان مهم مواساته. بازم دوباره میگم، نه مواسات به معنای اخلاقی، مواسات به معنای سیاسیش. میدونی یعنی چی؟ مثلا من بگم کاری که ابوالفضل العباس در تبعیت و اطاعت از ابا عبدالله الحسین کرد چجوری بود؟ رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و وزرا و استاندارا این کار رو باید برای مقام معظم رهبری بکنن، و الا میرن جهنم. میفهمی؟ مواسات یه مفهوم اخلاقی نیست، میرن جهنم. آقا اینو از تو خواسته؟ آقا الان راضی ازت؟ و تازه یه چیزی به شما بگم، حالا بحث عدالت پیش اومد، مغز عدالت خواهی اینه که مطالبات ولی جامعه رو بری دنبال بکنی که درش مطالبات مردمی هم مندمجه. ابهت و اقتدار و نفوذی برای کلام مولات بگذاری، کسی جرأت نکنه از راهبردهایی که رهبری تعیین میکنه، مثلا در اقتصاد مقاومتی، مثلا در منش مسئولان، جرأت نکنه تخطی کنه. الان جرأت میکنن تخطی کنن. ما تو عدالت خواهی کم گذاشتیم، تو عدالت سیاسی یقه نگرفتیم. بعضیا که راحت پررویی میکنن. یه بار یه صحنه ای رو تلویزیون نشون میداد، مقام معظم رهبری یه نمایشگاهی رو داشتن میدیدن، نمیدونم چه موضوعی بود، یک وزیری هم که بعدن استیضاح شد و کنار گذاشته شد، اون وزیر پیش آقا وایساده بودن، مرتبط بود به این ماجرا. بعد آقا فرمودن که خب شما چرا پیگیری نمی‌کنی این مشکلی کار حل بشه؟ یه کاری بوده انصافا. کسی الان یادشه به من بگه چی بود که حضرت آقا برگشتن فرمودن تولید داخلی بود؟ بله. آقا چه جمله‌ای گفتن به اون وزیر؟ من اگه جای شما بودم یقمو پاره می‌کردم. آقا شوخی کرده؟ اون وزیر این کارو نکرده. اینا ریشه عدالت سوزی نیست؟ و شما میری دعای ندبه میخونی که آقا امام زمان بیا وزیرتو درست کن. عدالت خواهی اینه که یقه اینجور وزرا گرفته بشه، یقه تو چرا پاره نکردی؟ یه کاری که میبینی درسته. من دیگه وقت نکردم این جلسات در مورد مواسات و ابعاد سیاسیش صحبت بکنم. مثلا گفته میشود علی در حق پیامبر حق مواسات را انجام داد. ببین حالا این وزرا، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس حق مواسات نمایندگان نسبت به رهبری انجام دادن؟ با این همه بزرگواری آقا، با این همه حمایت، با این همه لطف. خب ما اگه قبل از ظهوریم باید بریم سراغ این مفاهیم کلیدی. ما هم نساختیم اینا رو، نه تو قرآن، تو روایات. غیر از قبل از ظهور بودن، جامعه ما که مطالبه گر شده سر عدالت دنبال راه حل میگرده. راه حلش چیه؟ میدونی من از ترس نفهمی بعضیا هی پناه میبرم پشت سر عایشه آبادی، میگم این طرح اخوت که عایشه آبادی گفت چیکار کنیم دیگه؟ یه کمی مراعات کنن، برن مطالعه کنن. آخه من میدونم این حرفا برای بعضیا سنگینه، اومدم مقاله و رفرنس دادم، مقاله علمی پژوهشگاه دادم. دیگه آدم چیکار باید بکنه؟ که نویسنده محترم به بنده میفرماد شما باید کمک کنید مردم بیان به صحنه. چیکار بکنم دیگه؟ چند تا آیه براتون بخونم، بحث امشب تازه از الان شروع شد. میفرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم. حالا اونایی که تو بحث این امساک و حفظ دارایی ها بودن و توی بحث انفاق و پرداختن و اینا بودن، این آیات رو شاید شفافتر ببینن. میفرماید دنیا بازیه، بی خودیه. اگه ایمان داشته باشی و تقوا داشته باشی، خدا اجر تو میده، خدا نمیخواد مال تو بگیره. فقط نترس. ان یسألکموها، اگرم یه وقتی میخواد مالی ازت سوال میکنه، یعنی ازت یه مقدار پول میخواد بگیره، فیحفکم، بیاد اصرار کنه. اگه خدا بخواد بیاد مال تو بگیره، و اصرار کنه تبخلو، بخل میکنید چرا؟ و یخرج اذقانکم، این کینه های دلت میرزه بیرون، چه خبرته؟ آقا چه مرگته؟ چی مگه ازت خواستیم؟ مگه چی ازت خواستم؟ یه پول گفتم بده دیگه در راه خدا. البته عمیق‌تر از این حرف هاست، این پول در راه خدا شما که دیگه الان دیگه تو این جلسات حواست هست، در حد یه دونه صدقه صبح میری میندازی تو صندوق کمیته امداد نیست دیگه، واجعه عمیق‌تر از این حرف هاست. آخه خدا، شما اصلا رسما میگی بخشی از درآمد اصلا تو برای، به قول علامه طباطبایی، تو اصلا برای جامعه کار میکنی، پولش درآمدش مال اونه، اصلا مال تو نیست. آخه خدا، خیلی فاجعه است این حرفی که شما داری اینجا میزنی. خب بله دیگه، برای همینم یخرج اذقانکم، چه کینه نفرت پیدا میکنی، کینه هات میاد بیرون، چه خبرت؟ میگم چی ازت خواستم؟ لحن آیه رو حال کن، خیلی جالبه. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. آی دیگه این آی تو ترجمه است دیگه، نه ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، چه خبرتونه؟ تا خدا، کلمه این انفاق رو این دفعه آورد، تا خدا میخواد یه انفاقی در راه خدا بکنید، بعضیاتون بخل میکنید. برخورد قهرآمیز خدا رو ببین. ضمن این که ایرانی ها میتونن الان با بقیه این آیه حال کنن. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی اگه بخل بورزه داره به خودش بخل میکنه، یعنی بخل میورزه که سودی به خودش نرسه. چه خل اون، چه دیوانه است. والله الغنی و انتم الفقرا، خدا که بی نیازه، از تو پول میخواد. حال کردی اون روایت، بکنم چهارمین بار دارم و کلمه حال کردن استفاده میکنم، چون اصلا باید دارم تو مجلس معنوی و معرفتی حال کنه دیگه. بالاخره همش حاله. می فرماید که امام صادق علیه السلام فرمود هر کی فکر کنه امام نیازمند این پولا رو برای خودش میخواد، چیه؟ کافره. می فرماید خدا غنیه، شما فقیرید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگه درست رفتار نکنید پای انفاقی که من بهتون میگم، یه قوم دیگر رو من جای شما میارم. ثم لا یکونو امثالکم، این جمله آخر رو با من همه تکرار کنن، ثم لا یکونو امثالکم. آقا آیه قرآنه، بخونید، اشکال نداره، آیه قرآن وضوع هم که داری، حالا نداشتی هم بگو دیگه. ثم لا یکونو امثالکم، دیگه اونا مثل شما نیستن، یه قوم دیگه جای شما میارم، دیگه اونا مثل شما نیستن. در انفاق، در امساک، تو روایت ها اشاراتی هست. این قومی که خدا جای اونا میاره ایرانی ها هستن در آخر الزمان. آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله، درست شد؟ ببینید، میخواد ما رو صدا بزنه با امساک و با انفاقمون ما رو صدا میزنه خدا. خیلی جالبه. چند تا روایت هم بخونم باز صفا کنیم. میفرماید که امام صادق یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف، مسلمین باید چیکار کنن؟ تلاش بکنن برای تواصل، با هم وصل بشن، ارتباط داشته باشن. و تعاون و علی التعاطف، بهترین کسی که با این کلمات حال کرده حضرت آیت الله شهاب اعلی الله مقامه الشریف. و تعاون و علی التعاطف، باید با هم دیگه کمک کنن برای این مهرورزی. ول مواسات لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم علی بعض حتی تکونوا کما امرکم الله عز و جل. مواسات داشته باشید، مهربون باشید با هم دیگه، کمک کنید هم دیگه رو، کما اینکه خدا دستور داد رحما و بینهم، درسته؟ متراحمین مغتمین لما قاب انکم من امرهم. تو باید غمگین بشی یه جایی نتونسته باشی کمک بکنی، دوباره نه کمک صدقه ای. جلسات قبل عرض کردم کمک صدقه ای بعضیا رندی میکنن. راست میگی، برو جمع شو با رفقات یه کار را بنداز. اونی که ارزش کمتره در کنار تویی که ارزت بیشتره، با هم کار کنید. خب الا ما مزا علیه معشر الانصار الا عهد رسول الله. میفرماید باید همون جوری بشید که زمان رسول خدا معشر انصار انجام میدادن، یاران پیغمبر. اشاره کردم یه شب، ببین میخوام بگم انتظارات امام صادق از ما چجوری دقیق همین بحثایی است که گفتگو کردیم. یه بار من اینجا اشاره کردم، سندشو الان آوردم که چجور مهاجرت هر کسی میکرد میومد تو مدینه، خونه نداشت، اون کسی خونه داشت خونهشو میداد. یک روایت دیگه میخونم براتون، این روایت دستمایه گریه امشبت. یا علی، هر کی گفت من حسینیم این روایت رو گوش بده، هر کی به هم ریخ از این روایت بره در خونه امام حسین. درسته حسین نیست ولی زینبش هست، البته هم حسینش هست هم زینب، به مناسبت دارم اینو عرض میکنم. برید اجلی میگه که به امام باقر علیه السلام گفتم که آقا شما یار زیاد داری در کوفه، اگر امر بکنی اینا اطاعت میکنن. اشاره به این که چرا قیام نمی کنی. فرمود که دست تو جیب همدیگه می کنید راحت پولای همدیگه رو وردارید. فقال الله، نه اینجوری با هم ندار نیستیم. وقت امام صادق چی فرمود؟ دوباره چند لحظه همه تحمل کنن، نمیدونم مؤثره یا نه، تو جا افتادن و هرگز فراموش نکردن و عمیق به مطلب نگاه کردن یا نه. لا اله الا الله، این همون حرف خطرناک است. خدای من عاجزم، من نمیتونم. فرمود راحت دست تو جیب همدیگه میکنید؟ گفت نه. آقا میدونید چی فرمود؟ فرمود فهم به دمائهم ابخل، اینا پای خون وسط بیاد بخلشون بیشتره، اینا به درد من نمیخورن باشون قیام کنم. اینی که پول نمیده جونم نمیده. من چند سال تو این جلسه لااقل میگم بچه مسجدی ها، بچه هیئتی ها، برید پولاتون رو هم بریزید تعاونی بزنید، دورتون بگردن. دست تو جیب هم کردن یه مصداقش، بیاید شریک بشیم کار کنیم دیگه. تنهایی کار کنم سودشو خودم میبرم، ولی میخوایم بریزیم رو هم کار کنیم. فهم به دمائهم ابخل، چشمای آدم چهار تا میشه. چی؟ بله، این که پول میده. و چند تا آیه قرآن داریم، جهاد به اموال مقدمه بر جهاد به انفسه. معمولا میدونید تو قرآن اینجوریه، جهادو به اموالهم و انفسهم. حضرت داره این تفسیر میکنه برای ما. از تو دبستان تعاونی زدن رو یاد بدید، خواهش میکنم. البته تعاونی بر اساس الگوی اخوت که آقای شاه‌آبادی دادن. یک روایت دیگه که بلدید، بنی الاسلام از امام باقر علیه السلام علی خمست اشیا علی الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. قال زرارق فقلت و ایش ای من ذالک افضل، از گوش بدید، نماز، زکات، زکات همون پرداخته سا، انواع اقسامشو در بر میگیره. یه شب گفتم هر دارایی تو زکات داره، مثلا زکات علمت اینه که بدی، بگی به دیگران، فهمیدی؟ زکات وقتش رو گفته، همه رو گفتن. یه سلسله احادیث مفصل در مورد زکات هست، سبک زندگی تو رو دقیق تنظیم میکنه، نظام و ساختار منتج به عدالت رو هم طراحی میکنه. ولی حالا گوش بده، این همه ما از زکات و انفاق و مفاهیم خواهر برادرش صحبت کردیم، صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. زراره پرسید کدوم مهمتره؟ اصلا من هر کی میگه کدوم مهمتره خوشم میاد ازش، چه آدم فهمیده ای. هر کی چند تا مفهومو کنار هم دیگه میگذاره اولویتشو درک نمیکنه، میگم چه آدم ساده ای. زراره گفت کدوم مهمتره؟ فقال الولایت و افضل. دیشب چی گفتیم؟ امشب اول صحبت چیکار کردیم؟ چی گفتیم؟ فدات بشم، شرح این ماجرا نبود. تو هنوز نتونستی مسئولینتون رو به خط بکنی، مواسات با رهبری داشته باشن. دنبال چی هستی؟ بزرگترین ظلم ها اینجا اتفاق میفته. لأنها مفتاح هن، برای اینکه ولایت مفتاحه. مفتاح یعنی چی رفقا؟ مفتاح یعنی از اینجا شروع میشه. خواهش میکنم عدالت خواهی تو اول ببر، دقت کنن دوستان، اول ببر سر اطاعت و تبعیت از ولایت فقیه. آغاز از اینجاست. والوالی هو دلیل علیهن، و والی راهنمای این چند تاست. حتی ولیه که راهنمای زکاته. همه این تمدن مبتنی بر انفاق صحبت کردیم، ولی بالا سرش نباشه نمیشه، فایده نداره. دوستان همه آمادگی دارن من دو تا از سخنرانی های مقام معظم رهبری بیاناتش رو برای شما بخونم، ناظر به حرفایی که زدیم. ایشون میفرماین اصلا عدالت چیست؟ به حسب ظاهر مفهوم ساده است و همه میگویند و آن را تکرار میکنند، منتها در مصداق و در عمل رسیدن به عدالت خیلی دشوار است. همان نکته‌ای که امیرالمؤمنین درباره حق فرموده است، الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. در مورد عدل هم عیناً همین طور است، چون عدل هم حق است و اصلاً از هم جدا نیستن. به یک معنا حق همان عدل است، عدل همان حق است، تواصفش آسان است. توصیف کنی بگی عدالت خوب است، عدالت خوب است، به به، چه چه. اما در عمل رسیدن به عدالت مشکل است. حتی شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خیلی مشکل است. کجا عدالت است؟ کجا بی عدالتی است؟ اینو من آوردم برای اون یک کلمه‌ای که خیلی ها گر گرفتنشون. تو گفتی که عدالت که معمولا معطوف میشه به دزدی ها، بله دیگه، در حد دزدی هاشو همه میشناسن، کل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مملکت بر اساس قانون حکم میدن دیگه، اینقدر شما شناختیم. مصادیق محدود به اینجا نیستن. من نمیخواهم الان عدالت را تعریف کنم که چیست. تعریف های کلی و عمده ای از عدالت شده، تقسیم عادلانه امکانات و از این قبیل حرف ها که درستم هست و محتاج تدقیق و ریزبینی هم هست. یعنی شما در هر یک از بخش هایتان
واقعا باید ببینید عدالت چیست و با چه چیزی حاصل می شود. من می خواهم این نکته را هم عرض کنم، اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده است. یکی مفهوم عقلانیت است، دیگری معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید نخواهد بود. طرف تهمت میزنه، فحش میده، بعد طرفداری از عدالت میکنه، سخن ما رو مثلا حالا من که عددی نیستم تحریف میکنه، بعد طرفداری از عدالت میشه. من اینو نگفته بودم، مثلا عرض میکنم. اصلا عدالت نخواهد بود، عقلانیت، به خاطر اینکه اگر عقل و خرد در تشخیص مصداق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار میشود. اسم کسانی که بزرگترین ظلمو به این نظام کردن، جنگ تحمیلی به خاطر بازرگان و بنی‌صدر به ما تحمیل شد، 17 هزار شهید ترور به خاطر شخص آقای بازرگان و طرز تفکرش بود، اسمش میره رو دیوار. این عدالت؟ چیزهای عدالت خیال میکند. ببینید دوباره بگم، اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار میشود. خیال میکند چیزهای عدالت در حالی که نیست. رفقا من الان میتونم مثال بزنم ولی نمیخوام بحث، یعنی اختلافات در مورد عدالت رو فعلا نمیخوام دامن بزنم. چیزهای عدالت است، خیال میکند چیزهای عدالت است در حالی که نیست، و چیزهایی را هم که عدالت است گاهی نمیبیند. چه فهرست بلندی داره. بنابراین عقلانیت و محاسبه یکی از شرایط لازم رسیدن به عدالت است. من دیگه بقیه کلام ایشون نمیخونم که حالا معنویت و عدالت چجوریه و اینا، که دیگه بمونه برای خودش. در سخن دیگری از ایشون، فرض بفرمایید، خطاب به پژوهشگاه ها اساتید دانشگاه این رو بیان می‌فرمایند. فرض بفرمایید در مسائل اقتصادی کشور ما این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف می‌زنیم، همه هم تصدیق می‌کنن اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه هم از صدر تا ذیل تایید می‌کنن، تصدیق می‌کنن. خب اشکال کجاست؟ یک گره علمی وجود دارد. این گره علمی را چه کسی باید باز کند؟ یا مسئله اشتغال، دوباره توضیح میدن اشکال کجاست، چرا نمیشه، چرا نمیشود؟ خب یه اشکال علمی دارد، لابد یک اشکالی در کار است، گرهی هست. این گره، گره علمی است. این کجا باید باز شود؟ در دانشگاه؟ یا بحث آسیب‌های اجتماعی است، بحث عدالت اجتماعی است، که این همه حرف عدالت اجتماعی را همه میزنیم، این همه راجع به عدالت اجتماعی میگوییم، جزء واضحات و مسلمات است. خب کو؟ ببینید حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی، ضریب جینی روز به روز بالاتر رفته است. حالا از اون سالی که ایشون فرمودن الان 3 سال میگذره، از همین الان خیلی بیشتر از 3 سال پیش بالاتر رفته است، بدتر شده است. چرا؟ علت چیست؟ این فکر درست، این خواست درست، این هدف درست یعنی عدالت، چرا در کشور تحقق پیدا نمی کند؟ بنده بر اساس یک پشتیبانی علمی سنگین آدرس به شما دادم، این بحث رو مطرح کردم، چون لازم این بحث به صورت اجتماعی مطرح بشه. من به دوستانم گفتم که آقایون، من که چند ساله دارم اینا رو میگم. گفتن آره پرگاز، ادامه بده، اینا رو بیان کن. اینم یک سخن دیگه از حضرت آقا. من فکر میکنم ما امسال یک قدمی برداشتیم در جهت راه تحقق عدالت. دورت بگردم، این دورت بگردم میدونی معناش یعنی چی دیگه. چند تا خبر خوب بدم یه مرکز راهبردی و مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در قم را افتاده. از حضرت آیت الله اعرافی تشکر می‌کنیم به این سخن مقام معظم رهبری لبیک گفتن. بعد یک جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی با وجود مشارکت 50 تشکل مردمی راه افتاده. بسیج نمایندش هست، حوزه نمایندش هست، به بسیج تبریک میگم. مقام معظم رهبری حدود 4 سال یا 5 سال پیش فرمودن مشارکت سیاسی فقط این نیست که مردم برن پای صندوقای رأی. بنده 2 مرتبه تو دهه‌های گذشته این سخن مقام معظم رهبری رو توی سخنرانی‌ها گفتم به شما، فداتون بشم. بعد فرمودن که مردم باید تو همه عرصه‌ها مشارکت کنن، نه فقط پای صندوق رأی. بعد فرمودن که مثلا مردم تو اقتصاد مشارکت جدی داشته باشن، میشه مردم سالاری دینی در بخش اقتصاد. آها، ایشون داشتن اینجوری فرمودن، مردم سالاری دینی لازمش مشارکت مردم تو همه عرصه هاست. کاش این جمله ایشون هم آورده بودم اینجا. بعد ایشون فرمودن که بسیج مظهر مردم سالاری دینیه. یعنی چی؟ نتیجه چی میشه؟ یعنی بسیج فکری برای مشارکت مردم در اقتصاد بکن. بسیج الان اومده پای کار، نمونه هاشو به حضرت آقا گفتن، حضرت آقا در سخنرانی عمومیشون تایید کردن، به ویژه بسیج دانشجویی و جریان دیگه ای را انداختن به نام محله اسلامی. بسیج عضوه، به بسیج تبریک میگیم. برای اقتصاد مقاومتی تو این شورا، تو این حالا ستاد اسمش چیه، حضور داره. و بسیجی ها همه گوش به زنگ باشید، بذارید دستورالعمل ها بیاد. نقشه راه تهیه شده، اینم یه خبر خوب، فقط ستادش تشکیل نشده. بر چه اساسی؟ بر اساس همون مقاله ای که من یه گوشه هاشو پریشب دیشب بود یا پریشب براتون خوندم، درسته؟ یه جریان دیگه که اومده پای کار، ائمه محترم جمعه هستن، دبیرخانه ائمه جماعات هم عضو این مجموعه است. دبیرخانه ائمه جماعات برای اینکه امام جمعه های محترم رو بسیج کنه، بیاره پای کار. یادتونه چند شب پیش من عرض کردم که یه امام جمعه تو شهر میتونه چی کار کنه؟ گره باز بکنه، بچه ها رو فعال کنه. بسیج ائمه جمعه حوزه، واقعا تبریک میگم. هرچند شبش شام غریبانه، ولی امام حسین برای این حرفا شهید شد. حالا اینو راحت میشه گفت، برای برگزاری یک تمدن اسلامی. همین چند تا خبر خوبه. میریم سراغ قسمت دوم بحث. خیلی عذرخواهی میکنم، وقتتون رو دارم میگم، بقیهش رو دیگه فقط مرور میکنم، میخونم، میرم جلو. امیدوارم یه رب 10 دقیقه بیشتر وقت نگیره. ما در مقابل این تمدنی که از این طرف بر مبنای انفاقه، یه تمدنی داریم اون طرف بر مبنای امساک. اول تمدن بر مبنای امساک رو به شما معرفی کنم در کلام اول علامه طباطبایی. حوصله بفرمایید دیگه، دیگه من متن خونی اون جذابیت چیو ممکن سخنرانی نداشته باشه، ولی شما گوش بدید، فرهیخته هستید اینها. و این در داوری نسبت به جوامع متمدن، معیار صلاح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه دیگر سنجید. اگر دیدیم که مثلا مردم فلان کشور غربی در بین خود چنین و چنانن، فداش بشم علامه طباطبایی دلش نمیاد تعریف کنه، همین گفته چنین و چنانن، از بس این دقت رو داره، نمیدونم غیرت رو بگم چی بگم، در بین خود چنین و چنانن، بعد مثال میزنن، رفتاری مؤدبانه دارن، به یکدیگر دروغ نمیگوین و مردم فلان کشور شرقی و اسلامی اینطور نیستن، درسته؟ نمیتوانیم بگوییم پس به طور کلی جوامع غربی از شرقی ها بهترن. و بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و رفتارشان را با سایر جوامع معیار قرار داد. باید دید فلان جامعه غربی که خود را متمدن قلمداد کرده، رفتارشان با فلان جامعه ضعیف چگونه است. خلاصه باید شخصیت اجتماعی او را با سایر شخصیت‌های اجتماعی عالم سنجید. علامه طباطبایی معتقده ما یه چیزی داریم به نام فرد، یه چیزی هم داریم به نام جامعه. برای جامعه اصالت قائلن، میگن جامعه شخصیت داره برای خودش. در قرآن مرگ و میر داره، جامعه صفت بهش بار میشه، دستور داره، احکام داره. میفرماید شخصیت اجتماعی او را با شخصیت‌های اجتماعی عالم سنجید. آری، در حکم به اینکه فلان جامعه صالح است یا طالح، ظالم است یا عادل، سعادتمند است یا شقی، باید این روش را پیش گرفت. متاسفانه فضلای غرب زده ما همانطور که گفتیم از این معنا غفلت ورزیدن و در نتیجه دچار خلط و اشتباه شدن. در حالی که اگر جامعه غرب را یک شخصیت می گرفتن، به تعبیر ما که میگیم تمدن نزدیکتره، آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت‌های جهان می سنجیدن، معلوم می شد که از تمدن غربی ها به شگفت در می آیند و یا معلوم می شد که از تمدن غربی ها به شگفت در می آیند یا از توحش آنها. اینجا رسما علامه طباطبایی میفرماید تمدن غرب تمدن توحش است. تمدن غرب تمدن توحش است. تمدن غرب تمدن توحش است. ما الان داریم امشب گریه میکنیم برای وحشیگری که با خیمه های ابا عبدالله الحسین انجام دادن. یزید زمان تو بشناس. و به جان خودم سوگند، علامه طباطبایی، به جان خودم سوگند، اگر در تاریخ زندگی اجتماعی غربی، اگر در تاریخ زندگی اجتماعی غربی ها را از روزی که نهضت اخیر آنان آغاز شده، رنسانس، نشون ننوشته، من اینجوری حدس میزنم، مورد مطالعه دقیق قرار میدادن و رفتاری که با سایر امت های ضعیف و بینوا کردن مورد بررسی قرار میدادن، بدون کمترین درنگی حکم به توحش آنان می‌کردند و می‌فهمیدند که تمام ادعاهایی که می‌کنند و خود را مردمی بشر دوست و خیرخواه و فداکار معرفی نموده و نمود می‌کنند، در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه می‌گذارند، مثلا این ادعاها رو می‌کنند، همه‌اش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند و تمام هدفشان این است که از هر راه که بتوانند بر آنها حکومت بکنند. یک روز از راه قشون کشی، مداخله نظامی، روز دیگر استعمار، روز دیگر ادعای مالکیت و الی آخر به عنوان حفظ منافع مشترک و انواع تجاوزات. هیچ انسانی که سلامت فطرتش را از دست نداده هرگز به خود اجازه نمیدهد چنین جوامعی را صالح بخواند و یا آنان را سعادتمند بپندارد، هرچند که دین نداشته باشد. چگونه ممکن است طبیعت انسانیت رضایت دهد که یک طائفه به نام متمدن و تافته جدا بافته بر سر دیگران بتازند، مایملک آنان را تاراج نموده، خونشان را مباح، ارز و مالشان را به یغما ببرند و راه به بازی گرفتن همه شؤون و حیات اونها را هموار بسازند؟ بعد می‌فرماید بلایی سر مردم بیارن که حتی انسان‌های قرون اولیه هم یه همچی بلاهایی رو ندیدن. بعد ایشون می‌فرماید سند ما در مورد در همه این مطالب، علامه طباطبایی فیلسوف بود، بی سند بدون استدلال حرف نمی‌زد، میگفت می‌فرماید سند ما در همه این مطالب تاریخ زندگی این امت‌ها و مقایسه آن با جنایاتی است که ملت‌های ضعیف امروز از دست این به اصطلاح متمدن ها میبینن و از همه جنایاتشان شرم‌آورتر این جنایات است که با منطق زورگویی جنایات خود را اصلاح نامیدن. اصلاح غرب زده ها هم خود اسم خودشونو غرب زده نمی، غرب طلب نمیگن. خب این از علامه طباطبایی. میریم سراغ آقای بهجت، اصلا نور اینا بیاد تو جلسه، جلسه ما تکمیل میشه. آقای بهجت، حالا اصلاح فعلی ما در چیست؟ همان در برگشت از کارهایی را که ما میدانیم در داخل یا خارج انجام میدهیم، با خارجی ها ارتباط پیدا میکنیم، ارتباطی که بر لح آنهاست نه ارتباطی که بر لح ما باشد. میگه ارتباط ما با خارجی ها، آقای بهجت میفرماید، به نفع اوناست. بعد میفرماید که دست گدایی به یک عده وحوش، حیوانات، درنده ها دراز میکنیم. سخن آقای بهجت رو ببینید، میل داریم به ما قرض بدهن. بعد مفصل توضیح میدن. برید، من حالا هی میخوام سریع رد شم. در یک سخن دیگری میفرماید عجب این که کفار در مقام هدایت و ارشاد ما پیشنهاد صلح و سازش به ما میدهند، مانند عالم اخلاقی که با فرد جاهل و ضعیف الاخلاقی روبروست میخواهد آن را او را راهنمایی کند. بعد حالا من هی دارم سطوحی رو کنار میزنم، میفرماید این غربی ها اینجوری هن، اگر حیوانات وحشی اسلام و ایمان بیاورند بعید نیست، ولی اینها از وحوش هم پست‌ترن. آقا تو گیر دادی به غربی ها، مشکلی هم اگه غربی ها، ما که میدونیم اینا رو، اگه میدونستی که عزیزم میریم خدمت حضرت امام علی الله مقامه الشریف. خب دیگه چی بگم، کم کم بحث جدیتر داره میشه. میفرماید آنچه که به نظر من مهم است این است که در زمان این پدر و پسر نالایق، یعنی شاهای قبلی، ما را همچون مؤمن به غرب کردن که حاضر نیستیم غیر از مطالب به غرب چیزی را قبول بکنیم. جوانهای ما تقریبا خیلی هاشان اینطور شده اند، از یک ایرانی متحول شده اند به غربی. این یک خطری است برای یک کشوری که اصلا خودش را دیگر قبول نداشته باشد. هیچی، من بذارید این جمله امام رو رد بشم. باید بشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این پیشرفت‌های غربی ها رو رو به تمدن دارد می رود یا رو به توحش دارد می رود. من تعبیرم این است، امام می فرماید آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی اینها ترقیاتی که کرده اند به این معنا که انسانها را دارند حیوان درنده بار می آورند. تمام این کارهایی که کردن برای درندگی است. چقدر کلمات این چیز بزرگوار شبیه هم دیگه است. باز من چند صفحه ورق میزنم یک سخن دیگری، خطاب به برخی از خارجی ها که اومدن ایران، میفرماید این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال میکنید در تمدن است، وقتی درست تأمل میکنید تمدن نیست بلکه به توحش نزدیکتر است. دوباره در یک کلام دیگری، ما میخواهیم چه بکنیم که با این تمدنی که از توحش بدتر است، این تمدنی که حیوان بیابان در رفتارشان از آنها بهتر است، ما میخواهیم چه بکنیم به این تمدن برسیم؟ میدونید دیگه اینا همش توضیح داره. خواهش میکنم. بعد میفرماد ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. امام مثبت نگر، امامی که میگه ما قله های عالم رو فتح میکنیم، امامی که میگه ما قدرت داریم، امامی که تو همه زمین ها، فقط امام تو یه زمینه اظهار کرده به این سادگی از شر خلاص نمیشیم. بنده کل صحیفه امامو خوندم، دارم شما گزارش میده، اونم غرب زده هاست. حالا غرب زده ترجمهش یعنی چی؟ عاشقای توحش. در یک سخن دیگری میفرماد اومدن مملکت ما رو بیمار کردن. بعد میفرماد نباید متوقع بود که به مجردی که اینها دامنزنها به این بیماری خارج شدن، یعنی مستشارا و اینا خارج شدن، بیمار فوراً صحیح بشود. این بیماری که در جامعه ما از غرب پیدا شده، از ممالک خارجی که میخواستن همه چیزمان رو ببرن، این بیماری غربی را توقع نداشته باشید با 8 ماه و 8 سال و 20 سال رفت بشه. الهی دورت بگردم امام، که اون زمانی که اینو میگفتی اینا دقیقا سر 20 سال رأی آوردن با شعارهای سریعن غربی. بعد میفرماید شما بخواهید که فوراً این بیمارها سالم بشوند، یا این بیمارها را کنار بگذارید و سالم پیدا کنید. این بیمارها را کنار هم نمیشه گذاشت. چه جالب میگه امام. این توقع غیر معقولی است. من میدانم که در همه قشرها، خصوصا در مراکز تعلیم و تربیت که بیشتر خارجی ها اونجا به اونجا عنایت داشتن، به نگهداری آنها در سطح معینی یا منحرف کردن آنها از راهی که باید برون مشغول بودن و اینها. بعد میفرمان تا این غرب زده هایی که در همه جا موجودن از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمیگذارند. دوستان فهمیدن چرا من الان دارم این روال دارم میام جلو؟ یه بار دیگه جمله رو بخونم. تا این غرب زده هایی که در همه جا موجودن از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمیگذارن. امام در یه جمله دیگری، بشکند قلم هایی که برای اینها دارد کار میکند، بشکند زبان ها و ببرد زبان هایی که به نفع اینها دارد صحبت میکند و ملت را میخواهد تباه کند. شما برید بخونید صدر و ذیل این کلمات رو. دوباره در جای دیگری، آقا امروز مملکت ما غرب زده است که از زلزله بدتر است. غرب زده ها را کنار بگذارند، یکیشان رفت، باقی هم بروند. غرب زده ها را کنار بگذارند، عدهشان خیلی هم زیاد نیست، اما فضولیشان زیاد است. عده زیاد نیست، ادعایشان زیاد است. اینهایی که توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبلهشان غرب است، رو به غرب توجه دارند، اینها در ظلمات فرو رفته اند. اولیاءشان هم طاغوت است. من میخوام ببینم تقدیر از شهید سپهبد قرنی، راد مرد تاریخی ارتش ایران قوی، چگونه در مملکت تحقق پیدا خواهد کرد. او که لیبرال ها وادار به استعفایش کردند، فرزندان تروریست لیبرال ها او را کشتند و اولین شهید این مملکت شد. آن زمانی که نه سپاهی بود نه بسیجی بود، او با ارتش مملکت را در مقابل تجزیه کنندگان نجات داد. آقای بازرگان و لیبرال ها ایشون رو حذف کردن و فرزندان آقای بازرگان که خودش در یه نامه نوشت اینا فرزندان ما هستن، او را کشتند. شهید قرنی، من با تمام وجود به تربت پاک تو سجده می کنم و خاک قبر تو را میبوسم. مظلوم، مظلوم. تو هر شهری از شهرهای ما یه خیابون به اسم شهید قرنی باید باشه، تا همه جوانا بود آقا این کیه. تا بفهمن او چه کرد. یک بار دیگه این جمله رو بخونم بریم کربلا. اینهایی که توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبلهشان غرب است، رو به غرب توجه دارن، اینها در ظلمات فرو رفتن، اولیاءشان هم طاغوت است. آیت الکرسی رو امشب قبل از خواب به سنت پیغمبر بخوانید. کسانی که اولیاءشان طاغوت است، مخلد در عذابند. آقا به یکی نامه نوشت، امام
فرمود برای اینکه از عذاب جهنم نجات پیدا کنی توبه کن، نه از قعر جهنم. با وحشی پرستا باید چیکار کنیم؟ با پسرخاله های داعش تو مملکت باید چیکار کنیم؟ مجلس شورای اسلامی از اینا فاصله بگیرید. شما روحیه و آمادگیشو دارید، خواهش میکنم یک کمیسیون تشکیل بدید، هرچی قوانین غرب زده هست این قوانین رو اصلاح کنید، بگردن دنبالش پیدا کنن. بابا یه نفر مصاحبه کرده گفته من قوانینی رو در خانواده آوردم تو مجلس تصویب کردم، رفتم اینا رو از فرانسه و انگلستان گرفتم، مجلس قبول نمیکرد، به زور تصویبش کردیم، شورای نگهبان رد میکرد، انقدر کردم که اونا هم متقاعد شدن با یه اصلاحاتی. اینا رو از انگلیس و فرانسه آوردم و خودش مصاحبه کرده. اینا ریشه های بی‌عدالتیه. خانواده رو تبدیل کردن به جایی که جای مواسات نیست. این آمار کم فرزندان مال همینه. میگه من پیر بشم فدای یکی دیگه بشم. بخل میورزه بچه دار بشه. فرهنگ امساک، تمدن امساک چیکار کرده؟ عرضم رو تمام کنم. جوونها اگه شما ازدواج کنید به خاطر امام زمان و رضایت دل مولاتون و فرزند بیارید به خاطر آقا، یک اتفاق دیگری در جامعه خواهد افتاد. سوره آل عمران، قصه مادر مریم رو برید بخونید، چه معجزه الهی. یه مادر گفت خدای بچم نظر تو، خدا فرمود قبول کردم ازش، بچهش دختر بود، گفت این که دختره، من میخوام وقف تو بکنم باید پسر باشه، ولی هرچی تو میگی حالا حفظش کن. خدا میفرماد قبول کردم ازش. بچه هاش هم حفظ کن. خدا میفرماد من قبول کردم ازش. شد مریم، بچهش هم شد حضرت عیسی. حضرت زکریا میگه هر موقع من میومدم میدم این میوه تو جلوشه. آقا اینا را کجا آوردی دختر تو؟ اینا را خدا بهش میفرسته. حضرت زکریا، قرآن رو بخون، هنالک دعا زکریا. اینجا بود که زکریا گفت خدایا به ما هم یه بچه بده. با دعا بچه میدی عجب بچه ای میشه. خدا میفرماد من به زکریا هم بچه دادم، گفتم به تو هم بچه میدم. دعا کرده بود، وقتی خدا فرمود مستجاب کردم، گفت خدای من که پیرم، که زنم که دیگه بچه دار نمیشه که. بابا خودت خواستی، خب من مریم رو دیده بودم خواستم، خب به تو هم میدم. شب شام غریبانه داریم با هم بحث میکنیم. بنابر روایت اینجا، تا اینجاش تو قرآن سوره آل عمران، برو بخون. از اینجا به بعدش تو روایته. صدا زد حالا خدا پس میخوای به من بچه بدی، یه بچه خوبی بده که در راه تو شهید بشه، سرش رو ببرن جلو من بذارن، من داغ این فرزند سربریده تو دلم بشینه، میخوام همدردی کنم با اون پیغمبر آخر الزمان که میاد و حسینش رو سر از بدنش جدا میکنن. یحیایی خدا به او داد، چه یحیای نازنینی. کار به جایی رسید دشمن سر از بدن یحیی جدا کرد، سرش رو رو تشت گذاشتن. زکریا نگاه میکرد میگفت حسینم. حالا امشب من برای حضرت زکریا روزه بخوانم. یحیای تو رو سر از بدنش جدا کردن، ولی بچه هاشو اسیر بیابان ها نکردن، بچه هاشو تازیانه نزدن، گوشواره هاشو قارت نکردن، خیمه هاشو. یحیای تو کجا؟ حسین پیغمبر کجا؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.